بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين بتراب مقدم الابتداء. فقعدوا فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة لقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول إياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم فمن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. در تفسیر سوره مبارکه ممتحن کلام امروز ما در بخش دوم آیه اول بود. ذات مقدس پروردگار در این بخش یک روش خاص تربیتی قرآنی رو به ما ارائه می دهد. معمولا ما در روش تربیتیمون یا از موضع قدرت بر امر و نهی تکیه می کنیم، از بالا برخورد می کنیم و صرفاً به طرف مقابل دستور میدیم، یا در روش تربیتی اگر از یک قدرت بالایی برخوردار نبودیم معمولاً نسبت به فرجام و سرنوشت تهدید میکنیم. این هر دو از نظر اصول تربیتی درست نیست. شما حتی اگر به یه بچه کوچک هم، یه بچه 3-4 ساله هم بخواید از موضع بالا برخورد کنید، امر و نهی کنید، تحریک میشه که گوش به حرف شما نده. خانه‌ها افراد در مقابل هر نوع دستوری و هر نوع فرمانی یه رفلکسی دارند، یه واکنشی از خودشون نشان میدن. طبیعی است وقتی به کسی میگی این کار رو بکن، از بالا بهش دستور میدی، ولو شما یه شخص قدرتمندی هم هستید، مقامی دارید، منصبی دارید، مدیریت دارید، تا اینکه شما بخواید با او به عنوان یک جریان مشورتی مطرح کنید، بگه این کار رو بکنید مثلا خوب نیست، این نوع تأثیرش فرق میکنه. به یکی از نظامهای مدیریتی که به عنوان یک روش برگزیده قابل توجه هست این است که انسان با زیر مجموعه خودش یک مدیر دوست بشود و صمیمیت برقرار بکند. اگر یک مدیر با زیر مجموعهش به عنوان کار مشاوره‌ای و همکاری کار کرد، در مدیریتش موفق‌تر است از یک مدیری که از یک موضع بالا با زیر مجموعه برخورد می‌کند و به او دستور و فرمان می‌ده. یا اینکه معمولاً ما افراد رو وقتی می‌خوایم یه تربیت بکنیم تهدید می‌کنیم، اگر این کار رو نکردی به فلان بلا مبتلا میشی، کار نکردی به فلان مشکل برخورد میکنی، این کار رو نکنی چنین و چنان میکنیم، یا روش تهدید رو پیش میگیریم یا روش دستور، و در هر دو صورت این روش تربیتی روش ناموفق است. ذات مقدس پروردگار در بخش دوم این آیه یه روش تربیتی خاصی رو به ما ارائه میدهد که شما در مقام تربیت امر بکنید، نهی بکنید، ولی دلیل امر و نهی خودتونم بگید، یعنی با دلیل امر و نهی کنید، چون بدون دلیل دستوری ندید. در اون که شما یه رئیس هستید، طرف مقابل هم یه زیر مجموعه فرمانبر شما، شما یه پدر هستید، طرف مقابل فرزند و بچه شماست، علاوه از هر موضعی که شما میخواید در تربیت برخورد کنید، در کنار هر امر و نهی یه دلیل ارائه بدید. بدون دلیل امر و نهی نکنید، اول امر کنید بعد دلیلشو بگید و تهدید رو بگذارید برای مرحله سوم. یعنی وقتی امر کردید، دستور دادید، دلیلش هم گفتید، اون وقت شما تهدید کنید که حالا یعنی اون نتیجه و سرنوشت شومی که تخلف از این امر و نهی در بر دارد او رو به اشتراعه بدید و تذکر بدید. این یک روش تربیتی قرآنی است که ذات مقدس پروردگار در بخش دوم این آیه برای ما مشخص می کند. خداوند اول نهی می کنه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، شما در دوستی با دشمن من و دشمن خودتون نریزید. و بعد علت رو میگه و قد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم. یعنی علت رو میگه، به چه علت ما با دشمن خدا و دشمن خودمون دوستی نریزیم؟ به خاطر اینکه اینها نسبت به اونچه که از حق به شما رسیده است و پابندی شده اینا کفر ورزیدن. اون حقی که شما بهش معتقد و پابند هستید این حق رو قبول ندارن، و نه تنها اینا کفر ورزیدن و با شما هم عقیده نیستن، به این کفر خودشون هم تدی و اثر دادن. یخرجون الرسول و ایاکم، دست به مخالفت عملی زدن، پیغمبر و شما رو از مکه بیرون کردن. و جهت دیگر این که تؤمنون بالله، تؤمنون بالله ربکم، شما ایمان آوردید به خدا. این دو قضیه است، یکی ایمان شما، یکی کفر اونها. اینا کفر ورزیدن، شما ایمان آوردید، این کفر و ایمان باعث شده است که اینها صلاحیت ندارن که اینا دشمن شما شدن و صلاحیت ندارن شما با اینا طرح دوستی برسید. بعدش هم تهدید میکنه تو سرون به ما اخفیتون و علنتون، اگر بناشد شما یه همچی کاری کردید این رو بدونید، ولی مخفی کاری هم بکنید ما خدا با خبر میشه. اما این تهدید مال بعد. علت این که میگه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، نهی میکند از طرح دوستی با دشمنان و خدا و دشمنان خودتون، علتش این است که وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اینها کفر ورزیدن به اونچه از حق برای شما آمد. خب اینجا این حق تمام مفسرین تفسیر کردن به اسلام و قرآن، بعضی گفتن مقصود از این حرف قرآنه، اینا قرآن رو قبول نکردن، شما قرآن رو قبول کردی، اینا کفر به قرآن ورزیدن، به خاطر همین دشمن شما شدن. ملاک عداوت دشمنشون با شما کفر، هیچ کفر اینها به قرآن است، اینها کفر ورزیدن. بعضی هم گفتن نخیر، مقصود از این حرف اسلام و دین هست، یعنی اینا به این مرام شما، به این آیین شما کفر ورزیدن. که مقصود از هم قرآن اسلام هر دنیا بگیم درست اشکال نداره، اما مهم اینه که چرا ذات مقدس پروردگار از موضوع کفر و متعلق کفر اونها که اسلام و قرآن و یا خدا هرچی بوده تعبیر به حق می کنن. این تعبیر به حق درش یه لطیفه ایست که ما به اون نکته و لطیفه رو توجه کنیم. نمیگه ان تکفروا به ما جاءکم من الدین، به ما جاءکم من القرآن، به ما جاءکم من کتاب الله، هیجوری دمید ان تکفروا به ما جاءکم من الحق. به خاطر دو سه نکته از قرآن و دین و یکی جاش بود بگه من دین، من الاسلام، من القرآن، من به ما جاءکم من کتاب الله، اینجوری بگه. ولی در این حال ذات مقدس پروردگار اینجوری نگو و تعبیر حق کرد، گفت به ما جاءکم من الحق، اون چه که از حق برای شما آمده است. این علتش این است که یکی این که اولا خدا ثابت کنه دشمن شما بر باطله، چون ما الان یه بحثی داریم که یه عده اومدن و اینا معتقدن برای این که از کجا معلوم که ما به عنوان مسلمان به عنوان شیعه بر حق، شاید اونهایی که اسلام رو قبول نکردن بر حق باشن. ما در یک خانواده مسلمان شیعه بار اومدیم و به دنیا آمدیم، در این خانواده تربیت شدیم، به این مبانی، به این عقاید، به این باورها انس گرفتیم. خب یه نفر دیگه در یک خانواده یهودی به دنیا آمده، او به این مبانی و معارف انس گرفته. یکی دیگه توی خانواده فرض کنید بیدین کمونیست به دنیا آمده و اونجا تربیت شده، به اون مبانی کفر و شرک و الحاد خو گرفته است. خب چطور شد ما به خاطر این باورها و به خاطر این عقاید ما برحقیم، اما اون کسی که بر این معارف ما، بر این مبانی ما، بر این باورهای ما استوار نیست، او بر باطله. اونم یه خدای رو قبول دارن، ما یه خدای رو قبول داریم. ما خدا رو با این خصوصیت قبول داریم که خدا مادی نیست، خدا جسم نیست، خدا محتاج نیست، خدا از جنس مخلوقات خودش نیست. او همه خدای رو قبول کرده. حالا این خدا سه دارن، خدای پدر، خدای پسر، روح القدس، اینجوری قائل شد، سه تا خدا قائل شد. الان قائله که یه خدای هم هست، ما هم قائل به خدا هست، ما خدا رو اینجوری و خدا رو اینجوری میگه. خب اونم برای خودش یه روشی داره، یه حقی داره، یه حقانیتی داره، ما هم یه روشی داریم، یه حقی داریم. از کجا مانیم که ما راست میگیم و راست میگه؟ یه دین ها از نقطه های به صلاح اندیشه های انحرافی که متاسفانه اخیراً در بین روشن فکرها و احیاناً بعضی جوانان ما نفوذ کرده است، پلورالیسم دینیه، یعنی تکثرگرایی دینی، که چرا ما بگیم دین ما بر حق است و هر کسی که به دین ما خابر نیست یا هر کسی که عقاید ما رو نداره ای کافره و این دشمن ماست. چرا دشمنی؟ خب بابا من یه خدای رو با یه خصوصیت قائلم، او آقا تو اروپا به دنیا آمده یه خدای رو با یه خصوصیت قائله. خب حالا اون چه صرف ای که یه همچه خصوصیتی در اعتقادش داره که با اعتقاد من مغایر است، او میشه دشمن؟ به صرف این اختلافی من ترقید داره؟ نه، ما هم دو تا بشریم، دو تا انسانی با هم زندگی میکنیم و با هم همزیستی داریم و او به فکر خودش چین عقیدهی داره، منم به فکر خودم چین عقیدهی دارم. او از نظر خانوادگی و پدر و مادر وارث یک چنین پندارها و باورهاییست، منم بر حسب نوع بروز و ظهور و ولادتم در یک اقلیم، در یک محیط، در یک خانواده اینجور باور دارم. او بر باطل شد، من بر حقم. و حتی نه تنها بر باطل و بر حق، ولی او دشمن منه. او دشمن به صرف این که اونی که من میگم او نمیگه و من باید با او عداوت کنم، با او دشمنی کنم، در حالی کنم یک انسانی مثل من هست و از تمام حقوق انسانیت برخوردار. این نوع تفکری است تحت عنوان پلورالیسم دینی که الان در بین خیلی ها متداول شده. حتی متاسفانه اخیراً در کشورهای غربی عقیده‌ای به وجود آمده که خیلی خطرناکتر از اینها. یه عده پیدا شدن، اتفاقاً مؤسس این تفکر هم یه کشیشی در آمریکا. یه کشیش آمریکایی، خودش هم کشیشه. این کشیش آمده میگه که بابا اصلاً بحث ما این نیست که خدا هست یا خدا نیست، معاد هست یا معاد نیست. بحث ما اینه که ما در مسیر زندگیمون باید باور کنیم یه خدایی هست، باور کنیم یه معادی هست. خدایی که ما باور کنیم یه خدایی هست و یه معادی هست، به یه جای ما متکی بشیم و یه آیندهی برای زندگی ما وجود دارد، خود این باور یه تلقین روانی و تلقین نفسانی است که به ما تو زندگی آرامش میده. همین برای ما مهمه. ما همینقدر یه باوری داشته باشیم که او باور به ما آرامش بده. حالا این باور تحت عنوان مسیحیت باشه، تحت عنوان یهودیت باشه، تحت عنوان اسلام باشه، تحت عنوان هرچی بخواد باشه، خود این باور موضوعیت داره که به ما آرامش میده. معلوم نیست واقعیتی هم باشه، لازم نیست خدا باشه، لازم نیست معاد باشه. ولی در خاطرات خودش میدیسه. اتفاقا من بر حسب وظیفه کشیشی خودم به من خبر دادن یه مریضی در حال جان دادنه. خب اینها مسیحا برای یک از جایی که کشیش رو لازم دارن سر مردن و مرگه که حالا کشیش بره بالا سر یک کسی در حال احتضاره به او آرامش بده و بعد بگه که خدا گناهاتو میبخشه، یه مقدار استغفار کن، توبه کن، به خدا پناه ببر و که او با یک قلب آرامی بمیرد و جان بده و یه آرامشی بمیره. یه از وظایف کشیشه در کلیسا برای ازم هر مسیحی در حال جان کردن. و من بر حسب وظیفه کشیشی خودم منو بردن تو بیمارستان در سر یه بیماری که این مثلا در حال احتضار بود و جان میداد و خیلی مضطرب بود. وقتی منو دید و پدر من تو زندگیم خیلی خلاف کردم، خیلی عمل ناجور انجام دادم، به مردم خیلی ظلم کردم، خیلی شهوترانی های ناروا کردم، نامشروع آدم کشی کردم، حمال مردم خوردم، خیلی کار بدی کردم. و خب خیلی مضطرب بود که خب حالا الان با یه همه جنایت هایی که انجام داده و میخواد بمیره، او طرف سرنوشت چی میشه؟ خب من سرمو کردم در گوش او، گفتم بابا همینا دروغه، تموم شدی چی نیست؟ اینا که به تو میگفتن که معتقد باش، پابند باش، برای که یه آرامشی داشته باشه، یه حساب و کتابی تو زندگیت بیاد، ولی اصلش دروغه. خود او باور کردن تو زندگی که بدون یه معادی هست، یه فرجامی هست و بعد در اونجا گرفتاری هست، اینا تو زندگی تو پای حساب کتاب بیاری، برای این گفتنی رو باور کن. خود باور موضوعیت داشت، خود خیالش موضوعیت داشت. چنین چیزی وجود ندارن. الان راحت بمیر، چیزی رو کسی بزرامت نمیاد، کسی باید کار نداره. این تو نوشته ها و خاطرات خود یه آقای کشتیشه آمریکایی می‌نویسه. یعنی یه ده اینجوری دارن حساب میکنن، در حالی که واقعا اگر واقعیت نیست من چطور باورم شکل بگیره؟ خدا واقعیت نداره، پس چطور هیچ واقعیت نداره من باور کنم؟ معاد واقعیت نداره، هیچ چیزی واقعیت نداره، چون باورش کنم. نه خیر، واقعا خدا هست، واقعا معاد هست، واقعا حساب کتاب الهی هست. نه، اگر واقعیت نباشه باورش هم میشه باور بی‌محتوایی، باور دیگه اثری نداره. و من چطور باوری داشته باشم که پشت باور من واقعیت نیست؟ قرآن میخواد بگه فقط کفرو به ما جاءکم من الحق، حق همون چیزی که شما قبول دارید، حق همون چیزی که شما معتقد شدید، مقابل او باطله. چون ببینید بحث ما همین حدی آقای کشیشه. اصلا این واقعیت چیه؟ او خدایی که مبدأ وجود هست، این خدا چه خصوصیتی دارد؟
این چگونه باید باشه و چی میتونه باشه این خدا؟ این خدایی که خودش مولود یه چیز دیگه است، وجودش از یک جای دیگه گرفته، این میتونه مبدا هستی من باشه؟ این خدایی که در حقیقت نیازمند به این حقیقت دیگری هست، این میتواند مبدا برآورده شدن همه نیازهای من باشه؟ یه واقعیتی خب اینه که من دارم باور میکنم واقعیت کدومه؟ خدا هست، اما خدای من هست یا خدای ارمنی؟ خدای من هست یا خدای یهودی؟ یهودی میگه خدا اومد در خانه بنی اسرائیل، از کوچه بنی اسرائیل عبور کرد، هر یهودی که قربانی کشته بود خون قربانیش در خانهش بود او رو نجات دادن، نه نجات نداد. خدا که راه میره و با خون قربانی در خانه میخواد بفهمه یه قربانی کرده یا نه، این خدایی که واقعیت دارد و من خدا رو باور دارم این خداست، یا خدایی که من معتقدم که سلطه بر تمام هستی دارد، عالم به ذات است، بصیر به ذات است، همه چیز رو میبینه، همه چیز رو میدونه و چون مبدع هستی است بر همه وجود و هستی احاطه دارد. این واقع کدومه؟ به ما جاءکم من الحق، یعنی اونی که شما معتقدید واقعیت اونه، خلاف او واقعیت نیست و خلاف او باطله. لذا از این نظر به جای قرآن و دین تعبیر به حق شده. یه علت دیگری گفته به ما جاءکم من الحق این است که گاهی ممکن است دشمن شما کافر باشد اما اظهار دین کند، یه حق نیست. به ما جاءکم من القرآن نگو، به ما جاءکم من کتاب الله نگو، به ما جاءکم من الحق. چون اونگه یه نفر بگه من قرآن رو قبول دارم، من اسلام رو قبول دارم، اما دروغ میگه، این منافقه و منافق از کافر بدتره. این نهی که مسلمان خیر این اسلام رو قبول نداره، این منکر دین، منکری هست که برای کلاهبرداری از مسلمان خودش مسلمان جلوه داده است. پس این قرآن و کتابی که میان قبول دارم یه حق نیست، چون این در واقع مخالف هست و این منکر است، ادعای ایمان به قرآن و اسلام می کند. لذا اگر یک نفر آمد گفت آقا من مسلمانم، مدعی اسلام شد، مدعی قرآن شد، در حالی که منافق بود، یادتون نره اینم عدو الله و عدوکم هست، هم دشمن شما از دشمن خدا، چون هم کفر داره، به ما جاءکم من الحق رو قبول نکرده، کفر برزیده به ما جاءکم من الحق. این قرآنش قرآن دروغیست، اسلامش اسلام دروغیست، ایمانی که داره بروز میده این ایمان، ایمان درستی نیست. خب اگر به ما جاءکم من الحق نمیگفت، به ما جاءکم من کتاب الله میگفت، این میاد ادعا میکرد من کتاب الله رو قبول دارم، من قرآن رو قبول دارم، در حالی قبول نداشت. و اونی که ما در زندگیمون ضربه میخوری از نهایی ایجور افراده، او که کافر هست بود در روم یاد وای میسته، خب معلومه در صدر مقابله به او برمیاد، اما نه اینی که در واقع عناد داره، ایمان نداره، دشمنی داره و کفر خودش رو پنهان میکنه و در ظاهر اظهار ایمان میکنه، این مشکل داره. لذا گفت به ما جاءکم من الحق. نکته سومی که ما از تعبیر از قرآن و دین به عنوان حق از آیه استفاده میکنیم، نکته سوم اینه که گاهی از اوقات آدم ها قرآن رو قبول دارن اما اون نقطه حقانیت قرآن رو قبول ندارن. قرآنی رو قبول داره که با شهوات او بسازد، با نفسانیات او بسازد، یعنی هر کجا حکم قرآن با شهوترانی او مخالفت کنه او تیک از قرآن رو قبول ندارن. یه دیجوری هستن، قرآن رو قبول دارن به هر جوری که خودشون قرآن رو معنا کنن، دین رو قبول دارن به هر جوری که خودشون دین رو تحلیل کنن. وقتی که ما درباره یه دین حرف میزنیم که آه قرائت تو از دین اینه، یعنی قرائت من از دین یه چیز دیگه است، مگر هر کسی میتواند از دین هر جور دلش خواست قرائت کنه؟ قرائت از دین و قرائتیست که اولیاء خدا دارن، قرائتی که پیغمبر داره، امیرالمومنین داره، ائمه معصومین دارن، یه قرائت درسته. هر کسی عمل از خودش قرائتی داشته باشه نسبت به دین. میگه ما آقایی که مثلا در زمان نزول قرآن از قرآن یه چیزی میفهمیده، او یک نوع قرائت از قرآن داشته، منم که در امروز هستم یه نوع قرائت دیگه از قرآن دارم. و هر کس خودش هر قرائتی از قرآن داشت بود بره دنبال اون قرائتی که از قرآن داره. درست نیست که امیر المومنین علیه السلام در یه بیانشون تقریبا مشخص کرد، فرض کردن فرمودن علیون مع الحق یدور حیث ما دار، علی با حق، علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور حیث ما دار، حق با علیست، علی با حق، یدور حیث ما دار، دوران حق و علی با هم است، هر جا علی هست حق است، هر جا حق هست علی هست. پس هر چیزی حق نیست، یعنی قرائت علی از قرآن حقه، قرائت غیر علی از قرآن حق نیست. اینجا میگه به مقد کفرو به ما جاءکم من الحق، دشمنان شما تنها یهودی ها نیستن، تنها مسیحی ها نیستن، تنها کمونیست ها و مشرکین و بت‌پرست ها نیستن، دشمناشون شما کسی که کفرو به ما جاءکم من الحق، اون برداشتی که شما در سایه قرائت رسول الله و قرائت اسمت و ولایت از قرآن دارید، او برداشتون از قرآن ندارن، برداشتون از قرآن فرق داره با برداشتی که شما از قرآن میکنید. اینها جاءکم من الحق نیست، ولو در ظاهر مسلمانن، در ظاهر میگن قرآن رو قبول داریم و در ظاهر میگن دین داریم. تو خیلی از مسائل سیاسی الان مشکل ما همینه بابا، سیاست که نمیشه از دین جدا باشه، در خیلی از مسائل سیاسی مبانی سیاسی با مبانی دینی ما سازگار نیست، با مبانی اعتقادی ما نسبت به دین سازگار نیست. بعضی از اندیشه‌های سیاسی خوبی میگه، صریحا میگن اصلا آبنده قرآن رو قبول دارن، اسلام رو قبول دارن، مبنای فکری مینه. یه حزبی اومدن اعلام کردن ما لیبرالیسم از هم موضوعی مسلمان هستیم، ما قائل به دموکراسی، به لیبرال دموکراسی لیبرال مسلمان هستیم، ما لیبرال مسلمان، لیبرال مسلمان نداریم، لیبرال کافر، لیبرال مشرکه. اصلا دموکرات لیبرال درست ضد توحیده. ای که ما بگیم در توحید حاکمیت حق خداست و غیر خدا در حاکمیت حق نداره، لیبرال دموکرات حق رو مال غیر خدا میداند در حاکمیت، این مشرک از نظر ما. ما لیبرال دموکرات مسلمانیم، خب میشه بگه ما مشرک مسلمانیم؟ اگر میشه مشرک باشه مسلمان باشه؟ اول انقلاب که همانجا انجمن اسلامی تشکیل میشد، بعضیا مضمون درست کرده بودن، میگفتن که تو کلیسا انجمن اسلامی درست کردن. خب این اصلی که نمیشه، که میگه آقا بنده لیبرال دموکرات مسلمانم، این میگه که من مشرک مسلمانم. خب خیلی از مبانی سیاسی اینا با مبانی اعتقادی اسلام درست در نمیاد، لیبرال دموکرات اصلا مبنای فکریش با توحید سازگار نیست، این ضد توحیده. چطور که میدونی من لیبرال دموکرات مسلمانم؟ خب ببینید آقا اینا مسلمان هم هستن، بگه آقا تو بیدینی بدش میاد، بگیم تو کافری بدش میاد، بگیم تو منکر قرآنی بدش میاد، تو عنصر ضد توحیدی، بگه چرا پشت میدی؟ خب عزیز من آقا اینجوری نمیشه. شما بگید آقا بنده از دین یه قرائت رو دارم، یه قرائتی من از دین دارم، همین رو قبول دارم. به ما جاءکم من الحق میگه، قرائت حق از دین، قرائت حق از دین اونیست که پیغمبر اکرم و ائمه معصومین از دین قرائت دارن. معصوم علیه السلام هر قرائتی از دین و قرآن داره و حق. یعنی شما بدونید دشمن شما در یهودی نیست، اونی هم که میگه من قرآن رو قبول دارم اما ما جاءکم من الحق رو کافره، یعنی اون حقی که شما قبول دارید و قبول ندارم اون دشمن شماست، ولی مسلمون باشه این هم دشمن شماست، اون رو دوست نگیرید. خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری در چند سال پیش فرمودن که در دولت اصلاحات فرمودن که ما اصلا دو نوع جریان توی کشور داریم، یه جریان خودی یه جریان غیر خودی. میفهمونن جریان های خودی یعنی اونایی که اصولی انقلاب رو قبول دارن، ولایت رو پذیرفتن، حالا میگه اختلاف سلیقه با هم داشته باشن، و اون جریان خودی هم نباید بینشون اختلاف باشه، نباید اون دیگر رو نقض کنن، حالا پسند یه سلیقه شما بودن. اما جریان غیر خودی اون دیگه اصول ما رو قبول نداره، ولو مسلمانه، ولو این که اظهاره تبعیت از قرآن میکنه، حتی از آر شیعه‌گری میکنه، اما در این حال اصول رو قبول نداره. اونه که اصول ما رو قبول نداره غیر خودیه، او همون ما جاءکم من الحق رو قبول نداره. فقط کفر او به ما جاءکم من الحق، این مصداقه کفر او به ما جاءکم من الحق. بعد میفرماید که تنهایی نیست که اینا کفر ورزیدن. حالا اینجا آیا یه نکته اینجا قابل توجهه، آیا خود کفر ورزیدن این باعث دشمنی میشه یا نه؟ یه انسانیه مثل ما انسانه و اونم تمام شرایط ما رو داره، در تمام شون انسانیت ما با او مشترکی، مثلا هم نوع ما هست، به صرف این که خدا رو قبول نداره، به صرف این که معاد رو قبول نداره، یا به صرف این که ارزش‌های دین رو قبول ندارد، واجبات شرعی رو قبول نداره، محرمات شرعی رو قبول نداره، آیا به صرف این میشه دشمن؟ خود کفر ورزیدن این دشمنی است؟ قرآن اینجا دنباله به ما کفر من الحق یه جمله‌ای دارد، یخرجون الرسول و ایاهم، اینهایی که کفر ورزیدن به اون چی که از حق شما بهش معتقد شدید، اینا پیغمبر و شما رو از شهرشون بیرون کردن. حالا یه از باب تعیین نماد و تعیین مصداقه، اما در زیر پوشش این نماد و مصداق بیان یه واقعیت هست و اون واقعیت این است که آدمایی که اعتقاد ندارد اونی که شما معتقدید ولو در تمام شئون انسانی با شما مشترکن، اینها به یه نقطه و به یک زاویه انفصال خواهند رسید، در این اشتراکی در انسانیت با شما باقی نمیمونن، چون اونهایی که کفر ورزیدن اینها یخرجون الرسول و ایاکم، این کفار یه نماده دشمنیشون، یعنی اون کفرشون اینا رو به اینجا رسوند که در عرصه عمل و در جریان برخورد منافع او کفر خودشون نشون داد، با شما زاویه پیدا کردن. میگن در این سربستان وقتی که در چند سال پیش حمله مسیحا و مسلمان ها شروع شد و مسلمان کشی رو مسیحا رو انداخته بودن، مسلمان ها و اینا هم با هم زندگی میکردن، از با مسلمان مسیح در سرستان اینا با هم محشور بودن، زندگی میکردن، با هم شریک بودن، همسایه بودن، دوست بودن، صمیمی بودن. یه مرتبه اینا شب خوابیدن، صبح بلند شدن، دیدن که همسایه مسیحیشون آمده سر از بدن بچه 5 ساله داره جدا میکنه، سر از بدن بچه 5 ساله مسلمان، او همسایه دیگه آمده تو خونه همسایه مسلمونش گلوله آتش انداخته خونه رو آتش کشیده، اون مسلمون اومده امواله اون مسیحی دیگه آمده امواله مسلمان رو داره میدزده میبره. اینا تعجب کردن چی شده، ما با هم حالا رفیق بودیم، دوست بودیم، صمیمی بودیم، همسایه بودیم، با هم زندگی میکردیم، بچه منو سر میبره، خونه منو آتش میزنه. علایالن کفر در یک نقطه استکاک وقتی که رسید خودشو نشون میده. برادر من، خواهر من، نمیشه جناب عالی با کافری که با تو هم عقیده نیست، هم کیش نیست، هم ایمان نیست، بتوانی در تمام شؤون زندگی و هم مشارک زندگی کنید. به یه زاویه‌ای که رسید در اون زاویه خودش نشون میده. اصلا برخوردی که قریشی‌ها تو مکه با پیغمبر میکردن برخورد سر چی بود؟ قبول داشتن پیغمبر امینه، قبول داشتن پیغمبر مهربانه، کارنامه زندگانی 44 ساله پیغمبر برای اونها رحمت بود، رحمت بود، برکت بود، همه چی بود. و بعد چرا اینقدر با پیغمبر دشمن شدن که از هر ایذایی، از هیچ جنایتی، از هیچ برخوردی با پیغمبر و مسلمان ها خود کوتاهی نمی کردن؟ به خاطر کفرشون بود. این کفر خودشون نشان میده. نگو من و کافر الان داریم هم زندگی میکنیم به سر دیگه، من یه خدای معتقدم و یه خدای دیگه معتقده با هم دشمن میشیم، نگو هم دشمن هست. یه روز این اختلاف عقیده و این اختلاف بینش خودشو نشون میده. یعنی این احساس بیگانگی اگر به تو دست ندهد او دست میدهد. الان تو با او بیگانه ای، تو با او یکی نیستی. دلیلش اینه که اینها در نتیجه کفرشون به جای رسیدن که پیغمبر شما را از شهرشون بیرون کردن. به صرف کفر نیست. این نیست که ما بگیم آقا چون این معتقد نیست به خدای دیگه معتقده، من به خدای دیگه معتقدم، پس یه هم دیگر رو بگیرم دیگر رو بکشیم به دشمنی. از این باب نیست. نه، این به یک نقطه میرسد که در اون نقطه تمام مشترکات انسانی شما زیر پا میگذاره و بدترین جنایت ها رو از که شما انجام میده. نمونه شو سربستان و مال زمان ما در دوشتان در قدیم هم زیاد بوده. لذا قد کفرون به ما جای کنن اول جنی و خرجون را رسول و ایا کن. و یه علت دیگری که اینها دشمن شما هستن، تؤمنو بالله رب بکن. خب اینجا بعض اون فصلی گفتن که چرا رب را آورده؟ بگه تو امنو بالله. علت دشمنی شما، دشمنی این دشمنان با شما این است که شما ایمان به خدا دارید. تو امنو بالله کفایت میکرد. چرا رب بکم را آورده؟ بعض از آقای مفسرین گفتن که برای تأکید رب بکم را آورده و بعضی گفتن نه خیر، به خاطر اینکه تو امنو بالله رب بکم گفته، یعنی میخواد بگه شما ایمان دارید به خدایی که خدا به شما تعلق دارد و مال شماست. به این خاطر، در حالی که مثلا مسئله چیز دیگه است. این که میگه تؤمنو بالله ربکم که یکی از علل دشمنی این دشمن تا شما، ایمان شما به خدا پروردگارتون هست. این رو میخواد بگه یعنی شما یه مدیریت، یه مدیری رو به عنوان الله پذیرفتید. چون آدم وقتی بنا شد که در تحت یه مدیریت در اومد، دیگه در تحت مدیریت دوم در نمیاد. وقتی شما ایمان آوردید و باور کردید الله رب شماست، یکی شما به خدا معتقدید، برای این آقای کافر فرق نمی کنه. حالا چه معتقد به خدا باشه، معتقد به خدا نباشه. این جرایان معروف انگلیسی ها رو شما شنیدید که میگن وقتی اینها در فتح عراق بغداد رو فتح کردن، اون روزی که انگلیسی ها وارد بغداد شدن در قرن بی، در سال ارزم بزرگتون که در اون جنگ اشیرین و جنگ سال 20-1920 که اینا عراق رو گرفتن، خب این فرمانده انگلیسا بغداد رو گرفت و بغداد مسلط شد. صبح اینا بر بغداد مسلط شدن، ظهر دید از گوشه و کنار این شهر صداهای بلند شد. این فرمانده وحشت کرد از این صداهای بلند شد، مشاور خودش طلبید، گفت که چه خبره، چی شده این صداها از گوشه و کنار شد یه مرتبه بلند شد. گفت اینا دارن اذان میگن. گفت اذان چیه؟ گفت یک اعلام میکنن که الان وقت اجرای مراسم مذهبیشون شده و همه این مراسم مذهبی رو اجرا کنن. گفت فقط برای اعلان همین وقت اینا دارن از اون میگن و اعلان میکنن. گفت بله، چیز دیگه نیست. گفت خب پس بنابراین به حکومت و حاکمیت ما انگلیس و بریتانیا در این عراق و بغداد ضرری نداره؟ گفت نه، کاری با حکومت بریتانیا و سلطه بریتانیا ندارن، اینا وقت مراسم مذهبیشون اعلان کنن. خب پس بگذار هرچی از اونا میخوان بگن، گو مهم نیست، یاد اینجا بگن و از اون گفتن کاری ندارن. یه حج برگزار بشود در سرزمین حرم، از همه جای دنیا بیان، هر چی دلشون میخواد طواف کنن، هر چی دلشون میخواد سعی بن سبا مر بکنن، هر چی دلشون میخواد گوسفند بکشن، هر چی دلشون دعا بخونن، نماز بخونن. اما یک کلمه علیه استکبار جهانی به امریکا به عنوان براءت از کفار حرف نزنن. یه حج رو قبول دارن، حجی رو قبول ندارن که حج ابراهیمی هست که بود از کفار و از مشرکین و از منافقین بود اظهار براءت بشه در این حج، در این مراسم با یه حج مخالفن. بی که اینا بگن الله ربی، بی که بگن الله که قبول اشکال ندارن. کافر بی که چون ایمان به خدا داره الله رو قبول داری، باید مخالف نیست، باید دشمنی نمی کنه. اما همین که میگه الله ربی، من صاحب دارم، من مدیر دارم، من کسی دارم که منو داره اداره می کند و بر طبق برنامه او عمل می کنم و صاحب منه و مالک همه جریان وجودی من هست، در یه مسیر و جاده‌ای که او مشخص کرده من دارم حرکت می کنم، بای دشمن ان تؤمنوا بالله ربکم. از این که به الله ایمان دارید مخالف دشمن شما نیستن، از این که به اللهی که رب شما هست ایمان دارید اینا دشمن شما هستن، چون شما دیگه تحت مدیریت کافر در نمیایید، دیگه کافر نمیداره شما مسلط بشه. شما وقتی صاحب دارید دیگه او نمیتونه بیاد صاحب شما بشه. علا ایالن، هر کسی، هر مدیری بخواد هر موجودی رو مدیریت کند، او رو در جهت حفظ منافع خودش مدیریت میکنه. مدیر اگر بنا شد در سوژه مدیریت خودش بی نفع نباشد، حاضر نیست مدیریت او رو بگردن بگیرد. تنها مدیری که انسان رو مدیریت می کند و زی نفع در انسان نیست خداست، ربوبیت حق است. شما در مناجات شعبانیه در یه عبارت به درگاه خدا عرضه می دارید، الهی من تعرف بک غیر مجبول و من لاغ بک غیر مخذول و من اقبلت علیه غیر مملوک و من اقبلت علیه غیر مملوک. خدایا هر کسی تو معرف شدی همه می شناسنش، بنده میخوام خودم رو به همه معرفی کنم، همه با من آشنا بشن، تو همه وجهه عنوان شخصیت پیدا کنم، به انواع کارها دست میدم، فایده نداره. اما اگر معرف من خدا شد، خدا کسی رو که میخواد معرفی کند در دلهای مردم تصرف میکند و او رو معرفی میکند، دیگه غیر مجهوله، نمیشه کسی نشناسه. از کسی خدا در دل او تصرف کرد، آدم ها رو در دل آدم ها تصرف کرد و دل های آدم ها رو متوجه او کرد، علاقمند به او کرد، دیگه هیچ کس نمیتونه مقابل خدا بیاد، یه جور دیگه او رو معرفی کنن. و من لاغ بک غیر مخذول، تو هر جبهه‌ای، تو هر مسابقه‌ای، توی هر جنگ و نبردی اگر بنا شد خدا پشت من باشی، من شکست نمی خورم، شکستی وجود ندارد. و من اقبلت علیه غیر مملوک،
کسی که خدا به طرف او رو آورد به اصطلاح دست رو گذاش، این دیگه مملوک موجود دیگری قرار نمیگیرند. شما دیدید گاه اوقات آدم ها میرن توی یک گله گوسفند میخوان یک گوسفند رو انتخاب کنن، یا آقای میره توی گله گوسفند دستشون رو داره روی گوسفند، دستشون رو داره روی گوسفند، این گوسفند مال من. یک کس دیگه به سراغ گوسفند نمیاد و دیگه کس دیگه نمیاد اصول گوسفند رو مالک بشه، چون دست گذاشتش مالک شد، کلی مال من پولش رو چوپان داد، دیگه کس دیگه مالکش نمیشه. یه انسانی که تو عرصه زندگی خدا دست بگذاره روش، خدا به او توجه کند، این بشه مملوک خدا، این دیگه مملوک شیطان نمیشه، مملوک نفس اماره نمیشه، مملوک جریان استکبار نمیشه. کافر تمام مشکلش با مؤمن این است که این مؤمن خدا صاحبشه و خدا مدیرشه و در تحت ربوبیت حق است. این که در تحت مدیریت خدا و در تحت مالکیت خدا هست و خدا صاحبش هست، یه آقای کافر و یه آقای استکبار نمیتواند به مالکی بشه. پس چون این ایمان آورده، باور کرده ربوبیت و مدیریت خدا رو، زیر بار سلطه او نمیاد. وقتی زیر بار سلطه او نیامد، از این نمیتونه استفاده کنه، با این دشمن میشه. برای این گفت که یکی از علت عداوت اینا این است که انتومنو بالله ربکم، رب را خود خدا، تنها ایمان به الله نیست که دوش این کافر با شما دشمنه، ایمان به الله به ایمان ربتون، به ایمان صاحبتون، به ایمان مدیرتون، بر حسب اینی دشمن کافر با شما دشمن میشود، چون میدونه که دیگه صاحب شما نمیشه، که دیگه مالک شما نمیشه، این نمیتونه بر شما بهره کشی کنه، این نمیتونه بر شما مسلط بشود، چون شما رب دارید، مدیر دارید، صاحب دارید. به این خاطر گفت تؤمنو بالله ربکم. پس این علت دشمنی دشمن و دشمنی کافر با شما این دو سه چیزه: کفرو به ما جاءکم من الحق، کفر ورزیده، در نتیجه کفر یه نقطه یه زاویه انفصال با شما در مشترکات انسانی پیدا می کنند. نمونش اینه که یخرجون الرسول و ایاکم، آخرش پیغمبر رو بیرون کردن، شما رو از شهرش رو بیرون کردن. و تؤمنو بالله ربکم، و شما برای خودتون صاحب دارید و مدیر دارید، مربی دارید، و او نمیتونه شما بهره کشی کنه، لذا با شما دشمنه. این ملاک‌های دشمنی این دشمنان با افرادی که مؤمن هستند. این بخش دوم آیه. بخش سوم: ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی، که نکته دیگری رو ذات مقدس پروردگار در این آیه بیان می کند. خدایا به عزت قرآن، یه قرآن دانی و قرآن خانی که مولامون و آقامون امام زمان بپسندن، توفیقش رو ما عنایت بفرمایید.
آمین.
تمام. وقتی آدم ها از خدا برگردن، از خدا برگشتن، خدا یه جایی نیست برای از برگرده. آدم ها یا به خدا وصل میشن یا به خدا وصل نمیشن. از خدا برگشتن به چه معناست؟ آدم که از خدا برگرده به این است که آدم به غیر خدا چشم بدوزد. گاهی از اوقات ما یک کارایی میکنیم به خیال خودمون، اینها به اصطلاح راهیابی در زندگی است، اینها چاره اندیشی در زندگی است. البته آدم تو زندگیش با چاره اندیش باشه، دنبال راهیابی باشه، مشکلات خودش رو حل کنه، قبول. اما تا جایی که از خدا نبرد، اگر تحت عنوان چهار اندیشی به جایی رفت از خدا برید، یعنی به طرف دشمن خدا توجه کرد، این میشه از خدا برگشتن. وادر از خدا برگشت چون ذلت جز فلاکت چیز دیگری نخواهد دید. و اگرم برادران ما همه قد صورت اونو برگردونیم به طرف دشمن خدا، تنها به این نیست که در حل اون مشکل خاصمون ما فقط به غیر خدا توجه کردیم، این صورت برگردوندن از خدا به این که آدم به دشمن خدا در حل مشکل خودش توجه کند، این به جایی میرسد که از هر مرز کفر و شرک و ارتدادی آدم خواهد گذشت. شما ببینید اینهایی که تو کربلا با امام حسین و عزیزان امام حسین اینجور عمل کردن، اینا از خدا برگشته ها بودن. این کسانی بودن که فکر کردن مشکل زندگیشون با بنی امیه حل و بنی امیه فقط میتونن امنیت اونا رو تامین کنن، بنی امیه میتونن توسعه اقتصادی برای اونا ایجاد کنن، بنی امیه میتونن یه زندگی مرفعی برای اونا وجود بیارن، رو باور کرده بودن. خب گفتن در حدی که ما مشکلمون حل بشه بریم در بنی امیه. ولی وقتی رفتن کار به اونجا رسید که بدترین جنایات رو نسبت به عزیزان خدا و اولیاء خدا انجام داد که هیچ کافری انجام نمیداد و منشأش همون برگشتن از خدا شد. وقتی شما من از خدا رو برگردوندم به دشمن خدا توجه کردم، حل مشکلم از دشمن خدا خواستم، چاره زندگیم از دشمن خدا خواستم، این دیگه در همون حل مشکل قصه خلاصه نمیشه. برگشتن از خدا آدم میره به جایی که بدترین جنایت ها، بدترین کفر ها، بدترین فسق و فجور ها رو انجام خواهد داد. یعنی اصلا ارتباطش با خدا قطع میشه، از خدا میبرن. کاری که بدتره یه سید الشهدا در سرزمین کربلا انجام دادن، اول به عنوان حل مشکل بود. عمر سعد یک مسئله داشت و اون مسئله ملک ری بود، حل مشکل بود. اما بعدی از حل مشکل به جایی رسید که اینها نسبت به عزیزان خدا انواع جنایت ها رو انجام دادن که تا به اینجا برسه که آقا بچه شیرخواره رو دست بابا بکشه. یعنی شما میبینید که جنایت در چه حد حتی انسان نسبت به یک فردی که هیچ وابستگی به خدا هم در این کار نمی کنه و نظر به سر قیمت برد. وجود مقدس سید و شهدا اومده این بچه رو دستش بر حسب بعضی نقل ها که سید و شهدا علی از قبر میدان ها بود در بعضی نقل ها از که نه بر اون شب از قومی در روح می نیسم کنار خیمه به مجردی که آقا سید و شهدای نازدانه رو گرفت رو دستش که او رو وداع کند، حرمله ملعون گلوی علی اصغر رو هدف تیر قرار داد و جلو خیمه علی اصغر رو شهید کرد. نه این که حضرت بیارن تو میدان، چون حالا تو میدان ممکن بود بگه من تیر رو میخواستم به آقا بزنم خورده به پسر، اما نه اونجایی که حضرت کنار خیمه بودن و میخواستن نازدانه خودشون رو وداع کنن بر اوماش آباز قومی نیستن که تو لحوف همون جلو خیمه ای کار انجام گرفت. خب این نازدانه رو دست سید و شهدا علیه السلام، حضرت داره حرف میزنه با اینها، اتمام و حجت میکند، یه مرتبه دید خنداقه علی به تکان در آمد، ای خدا این بچه که رمق حرکت گردن نداشت و من به تکان بردن نداشت، یکی از بیشیری و بی آویزه هم کرد چی شد تکان میخورد علی که تکان کردی سر علی به پوست پشت گردن آویخ. قال الظالمی آل محمد لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین.